أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام و آقا امام زمان علیه السلام و امامزادگان واجب و تعظیمی که در جوارشون هستیم و همچنین اولیای الهی، مراجع، علما، شهدا علیهم السلام، صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد. تبریک عرض میکنم دهه نورانی کرامت رو خدمت همه عزیزان. طبق روال همیشگی این جلسات، ما در هر ایام اللهی که مربوط به هر معصومی یا ولی از اولیای الهی هست، سر سفره اون امام و اون ولی می نشینیم و از معارفی که به ما هدیه کرده و از او به یادگار مونده خوشه چینی میکنیم. امروز هم چند کلام از فرمایشات وجود مقدس امام رضا علیه السلام خدمتتون تقدیم میکنم. این امام همونطور که خودشون فرمودند که امام از پدر، مادر و برادر مهربانتر هست، معروف است به امام رؤوف. و رأفت او به گونه ای هست که همه ما این رأفت رو درک میکنیم و از بین شیعیان شاید کمتر کسی باشه که به شکل مستقیم دست نوازش امام رضا علیه السلام رو سرش کشیده نشده باشه. یکی از چیزهایی که خیلی مهم هست که ما بهش معرفت داشته باشیم، دانستن نه، این یادتون نره، ما همیشه میگیم بین دانستن و معرفت فاصله وجود داره. دانستن علم هست، العلم اول و دلیل، علم اولین راه نماست و المعرفت و آخر و نهایه. اما معرفت پایان هست، محصول هستش. معرفت اونجایی هست که انسان علمی رو میشنوه یا میخونه، از استادی یاد میگیره و بعد اون علم تبدیل میشه به باور قلبی، شهود میشه به وسیله قلب و باور میشه به وسیله قلب، اون میشه معرفت. معرفت چیزی هستش که تردید بردار نیست، شک بردار نیست. در علم چرا؟ انسان میتونه خیلی چیزا رو بلد باشه اما هرگز عمل نکنه و قلبش هم اون رو باور نکنه. یکی از چیزهایی که معرفتش واجبه و لازمه همین فرمایش امام علیه السلام هست که امام برای تو از پدر، مادر و برادر مهربان تره. یعنی شما وقتی که به زیارت امام رضا علیه السلام میرید یا زیارت هر کدوم از معصومین، این رو قلب باید باور کنه که وارد کانونی از محبت و عاطفه و رأفت و رحمت میشه. ولی شیطان خیلی وقتا میاد بین اون چه که ما باید بفهمیم به قلبمون وارد بشه و ما فاصله میاندازه. یعنی انسان وقتی که به حرم میره یا راهی حرم میشه یا هوس حرم رو داره، درکی از این محبت نمی کنه. خیلی وقتا انسان با قساوت میره، تو تاریکی میره و به خاطر ضعف معرفتش باز در تاریکی بر میگرده. اگر این قاعده ای که امام علیه السلام میفرماید، امام رضا، امام صادق علیه السلام، که لیس از ذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر، این خواهش میکنم خیلی انسان اینو باید دقت بکنه. اگر کسی اینو دقت بکنه، بسیاری از بیحالی ها، کسالت ها، تنبلی ها، سردی های قلب، کندی های قلب، سستی ها، قساوت ها در وجودش از بین میره. همین فهم همین یک روایت خیلی مهمه. بارها اینو عرض کردیم، ولی انسان شاید سالها نیاز داره که هی اینو تکرار بکنه تا قلب خودش باورش بکنه اینو، که ذکر یا یاد و یا خدمت فرق نمی کنه، یک مقوله زبانی یا فکری نیست. یعنی اینجوری نیستش یه موقع ما می قرار میذاریم میگیم خب همه میخوام جمع شیم میخوایم راجع به فلان موضوع با هم صحبت کنیم، خودمون تصمیم میگیریم، مقوله فکریه. این حالا جلسه چیه؟ میگیم میخوایم جمع شیم راجع به مثلا گل، این گل الان تصمیم گرفتیم میخوایم راجع به این گل ها با هم جمع شیم یه مباحثه بکنیم، میخوایم راجع به آب و هوا صحبت کنیم، میخوایم راجع به ستاره ها صحبت کنیم، میخوایم راجع به یه موضوع علمی با هم صحبت بکنیم. خب این مقوله فکریه، انسان تصمیم میگیره که راجع به فلان موضوع فکر بکنه، مطالعه کنه، صحبت کنه با دیگران، یا حرف بزنه یا فکر کنه یا گفتگو بکنه. اما میفهمد ذکر یاد ما این گونه نیست. یاد خدا و یاد ما اصلا یه مقوله فکری یا ذکری به زبانی نیست. ولکنه اول من المذکور و ثان من الذاکر، ولیکن ذکر یک حقیقت است، یک مقوله است که از معشوق شروع میشه و بعدن به ذاکر و عاشق و محب میرسه. اگر بخوام اینو توضیح بدم، یه قانون فیزیکی رو مثال میزنم برای شما، این خیلی میتونه کمک بکنه. در قانون فیزیکی میگه که شما هیچ ماده‌ای، قانون اینرسی یادتون هست یا قانون لختی در فیزیک، میگه هیچ ماده‌ای حالت سکون خودش یا حرکت مستقیم الخط یک نواخت خودش رو نمیتونه حفظ بکنه مگر اینکه از بیرون بهش نیرو وارد شه. یا هیچ ماده‌ای حالت سکون خودش یا حرکت مستقیم الخط خودش رو تغییر نمیده مگر اینکه چی باشه؟ بهش از بیرون نیرو وارد شه. الان این میکروفون ماده است، به هیچ وجه تکون نمیتونه بخوره، یعنی حالت سکونی که الان داره اینجا، اون دوربینی که اونجا هست، همه چی حک اینجا هست، بدن من و شما، بدن ما ماده است دیگه، طبق همین قاعده تکون نمیتونه بخوره مگر اینکه یک نیروی از بیرون او رو وادار به حرکت بکنه. خوب دقت کنید چی دارم میگم، خیلی لطیف و ظریفه، کاملا باید این قسمت همه با قلبشون بفهمنش. وقتی ما میمیریم چرا بدن میفته دیگه تکون نمیخوره؟ چرا وقتی مرگ میاد چشم‌ها حتی فرصت پیدا نمی‌کنن بسته بشن، یا اگه بسته است باز نیست؟ تو همون حالتی که رابطه نفس روح با بدن قطع میشه، بدن دیگه یک ماده است افتاده زمین. پس اگه الان یه ماده رو، بدن 150 کیلویی رو، یه بدن مثلا 30 تنی رو، مثل بدن مثلا یه نهنگ، یه وال حرکت میده، یا کره زمین داره الان حرکت میکنه، یک روح، یک قدرت، یک اراده، یک شعور داره اینو حرکت میده. اون شعوره که نباشه و اون قدرت نباشه، ماده رو زمین افتاده. پس طبق همین قانون ما میفهمیم که ما غیر از بدن یک نفس داریم که این نفس بدن رو حرکت میده، که وقتی اون نفس نباشه بدن حرکت نمیکنه. یک روح داریم که قدرت، یک روح داریم که شعوره، و این هست که بدن رو بلند میکنه. 60 کیلو ماده رو، 70 کیلو ماده رو، 150 کیلو ماده رو بلند میکنه، حرکت میده. یه اراده است، یه شعوره که این بدن رو حرکت میده، که هر وقت از این بدن جدا بشه بدن یه لاشه است، زمین افتاده دیگه، کاری نمیتونه بکنه. زمانی که مغز، قلب، اعصاب هم سالمه، اما اون شعوره نیست، اون شعوره غفلت داره از این ماده، این بدن همینطور افتاده. کره زمین همینطور، اشیا همینطور، اون یه قدرت باید بهش حاکم باشه تا حرکت بکنه. این گل به این زیبایی رو شما نگاه کنید، این یه شعور و قدرت اینو ساخته. هیچ کس نمیتونه باور بکنه که حرکت ماده به سمت خاک و از دل خاک حرکت به سمت این گل یا گلهای دیگه که الان میبینید توی همین گلدون به این زیبایی، گلهای سفید، قرمز، این کار یه شعور و قدرت نیست. و ماده که حرکت نمیتونه داشته باشه، ماده که نمیتونه بیاد بره حرکت کنه بشه گیاه. هزاران نوع گل و گیاه داره تولید میشه، اونم به این شگفت انگیزی که هنوز هیچ انسانی در طول هزاران سال نتونسته یه دونه از اینا رو بشناسه. شما تمام بشر رو، علمش رو جمع کنید، بگو یه گل رو تونستید بشناسید یا نه؟ یه گل که خیلی زیاده، یه گل خیلی زیاده، مثلا یه اتمش رو، یه اتم، یه الکترون، یه نوترون، یه پروتونش رو شناختی؟ بشر میگه نه، میگه من دانش زیاد دارم ولی هنوز کامل نشده. دانش بشره. خب اینی که برای شناختش ده ها دانشکده لازمه و بعد از طول هزاران سال هنوز شناخته نشده، حرف داره برای گفتن. دائما داره دانش میده، قدرت میده، اطلاعات میده به شخص. یه کسی اینو آمادش کرده دیگه، یه کسی اینو بافتدش، اتم به اتم این بافته شده است، مثل فرش دست باف بافتنش، مثل پارچه‌ای که تو تن شماست، این بافته شده، یه ماده میاد می بافته میشه، میشه این تار و پود داره. شما بعد زیر میکروسکوپ نگاه کنید، همش تار و پود داره با یه شعور، یه شعور اینجا هست. دانشمند در طول هزاران سال هی داره از این شعوره رو شناسایی میکنه، این منطق رو داره از تو این کشف میکنه، قانون ازش در میاره، ولی تمام شدنی هم نیست. یه شعوره. در نفس هم ما یه همچین قانونی داریم. در نفس، وقتی یه نفس یه دفعه پا میشه میگه برم امام رضا، دلم بر امام رضا تنگ شد، برم حرم، قرآن بخونم، نماز بخونم، نماز شب بخونم، ذکر بگم دلتنگیاش مال خودش نیست، یه نیروی داره این نفس رو به این شمت وادار میکنه. لذا حضرت میگه لیس از ذکر من مراسم اللسان و مناسم الفکر ولکنه اول من المذکور و ثانی من الذاکر. اول معشوق و مذکور و محبوب یاد دل شما رو میکنه، بعد شما اجازه پیدا میکنید که بار یابید، اجازه پیدا میکنید که ذکر بکنید، به حرم برید. و کسی اینو بفهمه، از لحظه ای که دلتنگ میشه برای حرم، تصمیم میگیره که به حرم بره، که حالا برسه چه نرسه، تا وقتی که میره توی حرم و همه اون حالتایی که داره، یه نوازش، یه محبت، یه معشوق، یه مذکور داره این کار انجام میده. اینو اگه بفهمیم در همه حالت ها، شب که میخوایم نماز بخونیم رو سجاده و ایستادیم در مقابل خدا، رکوعمون، سجودمون، همش همونه، به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد و به ارادت الله و محبتهی اقوم و اقعد. یعنی من وقتی تو مشهد هستم، وقتی دارم نماز میخونم، وقتی تو حرم هستم، وقتی تو خونه دارم ذکر میگم، وقتی تسبیح دستم هست، وقتی قرآن دارم میخونم، اگه حواسم باشه که دعوتنامه دارم، داستان خیلی فرق میکنه. همه بدبختی انسان این هست که اینجا اینو نمیفهمدش. یعنی فکر میکنه که خب حالا من تصمیم گرفتم برم حرم، تصمیم گرفتم برم یه کلاسی، برم یه درسی بخونم. اصلا اینجوری نیست. هیچ کدوم از اینا بدون دعوت نیست. ما اگر الان مثلا یه شخصیت بزرگ مقدس، مثلا رهبر عزیزمون، نائب امام زمانمون، دعوتمون کنه، شما فردا گوشیتون زنگ بخوره، صدای خود امامتون رو بشنوید، میگه فلانی پاشو بیا، من دلم برای تو تنگ شده، پاشو بیا ببینمت، چه حسی پیدا میکنید؟ آه، اون زنگ میزنه به شما. ما در طول عمرمون هزاران هزار بار خدا زنگ میزنه، امام زمان تماس میگیره، ائمه زنگ میزنه و ما کریم و کوریم. بعد میگه حالا میخوام برم مشهد، حالا میخوام برم عمره، میخوام برم تمتع، میخوام برم حرم، در حالی که زن متوجه نیست. من یه دفعه چرا الان دلم میخوش بشم برم حرم از معصومه، چرا یه دفعه دلم خواست برم امامزاده صالح، چرا دلم خواست برم امامزاده ابوالحسن، دلم خواست برم حضرت عبدالعظیم زیارت، دلم خواست نماز بخونم، دلم خواست یه دعا بخونم، دلم خواست یه قرآن بخونم. اینو حواسمون نیست که چه اتفاقی داره میفته. تو ماده اینو میفهمیم که یه شعوری داره، در دائما با این ماده هست، دائما با این ماده است، یه لحظه ماده رو رها نمیکنه، چون ماده خودش هیچی نیست، اسیر این شعوره. بهش اصطلاحا میگن حیولا دیگه، یعنی تمام استعداد محض، اتم به اتم این یه اراده پاش هست، رنگش، چراحی این رنگ، از شلوغ، ببین شما نگاه کنید، از تیره ترین رنگ تا روشن ترین بخش رنگ، این طیف رنگی خیره کننده معجزه، این همش کار کسی، مثلا کی اینو رنگ میکنه؟ رنگ کردن کار چیه؟ لذا شما یکی از اسمای خدا چیه؟ ملون، یعنی رنگ زننده است. این رنگ از کی اومده؟ رنگ کی میده؟ اصلا تولید رنگ چیه؟ سبز چیه؟ آبی چیه؟ قرمز چیه؟ زرد چیه؟ بنفش چیه؟ نارنجی چیه؟ این همه رنگ هایی که شما تو طبیعت دارید میبینید. کی رنگ میزنه؟ کی نقاشی میکنه؟ اینو تک تک اینا هر یه گلبرگی نقاشیش با نقاشی دیگه فرق داره. نقاشیاشو شما نگاه کنید، این چه که رو اینا خور، این گل خورده، اصلا کاملا متفاوت، شناسنامه هاشون متفاوته. دقیقا مثل صورت من و شماست که هر یه صورت یه نفر طراحیش کرده، بر اساس داده های پدر مادر طراحی شده. یه فرشته میشینه این صورت رو میشونه، مثل بند انگشتتون که دو نفر آدم یکی نیست، به تعداد آدم ها متفاوته، ولی همه هم شبیه همه، مثل قیافه که همه شبیه هم هست اما به هر حال با هم متفاوت. اینم هم همینطور، طراحی تک تک برگ ها، گل برگ ها، تمام عالم هر کدومشون یه شناسنامه جدا داره. کما که ما یه شماره ملی جدا داریم، یه شماره شناسنامه جدا داریم، یه شناسنامه جدا داریم، از بقیه قابل تشخیصیم، یه اثر انگشت جدا داریم. اینو کی داره انجام میده روی ما؟ داره نقاشی میکنه. در دعا میگه تو منو نقاشی میکنی، تو منو تصویرگری میکنی. مصور خداست، صورت دهنده. ملون خداست، مقدر خداست. برش رو الان بین این گلا کی داده تقدیر کرده؟ اندازه ها رو کی میزنه؟ در نفس هم همینطوره. در نفس من الان خیلی وقت خودم میگم که مقوله فکری اینجوریه دیگه، میگه پاشم برم حرم، میبینی که نمیتونی، امشب میخوام نماز شب بخونم میبینی خواب میمونی، برم حرم بعد این کسل میشه، اصلا دیگه راد نمیدن اصلا حرم، چند وقت اصلا دلت یاد حرم نمیفته، اصلا میخوای نماز شب بخونی میبینی به این راحتی ها صدات نمیکنن اصلا. دیگه موقع میبینی تو در خسته ترین حالت ها که اصلا باورت هم نمیشه، یه شب خوش داری، یه شب زیبا داری. من اگه اینو بفهمم که وقتی تو حرم امام رضا هستم دائما مورد مرحمت و لطف امامم، همه شایر خونه که شما حرکت میکنید حضرت باهات هست، نه از خونه، از اون موقع که عاشقش میشیم، به اون وقت که قلبت اجازه معرفت امام رو پیدا میکنه. و اینو همه آدم ما اطرافمون داریم میبینیم دیگه، تو خونه هامون عزیزترین کسانمون معرفت ندارم به این 14 نور مقدس روی باید داشته باشن، حوث هم نمی کنن، زیارت هم نمی رن. گفتم یه موقعی من توی اقیانوس هند تو کشتی یک زن و مرد ایرانی رو دیدم، دخترشون هم بود، یک بیهجاب بیهیا اوریان، از باش صحبت کردم، گفتم من مشهدی هم اصلا، من 40 سال اون طرف ها پیدام نشده، تا حرم نرفتم. من آدم میشناسم تو خود حرم کار میکنه، تو خود حرم خودش میگه، میگه من ماهاست نتونستم برم یه زیارت بکنم، ماهاست تو خود حرم ماهاست نرفتم اینجا زیارت کنم، اصلا یادم نمیفتم، فکر میکنم اینجا محل اداره همه، همینجا میرم کارمو میکنم، همیشه میرم خونه، اصلا اینکه برم با این آقا حرف بزنم رابطه برقرار کنم نمیاد. خب چیه؟ پس اگه یه موقعی خودتو تو حرم دیدی بدون غرق عشقی، غرق ملاتفتی، غرق رحمتی، غرق محبتی، وقتی تو نماز جماعت خودتو میبینی وسط این همه مؤمنین که هر کدومشون حرمتشون از کعبه بالاتره، اجازه دادن تو صف وایسی، صف اینا همین وسط اینا وایسی، تو مسجد، مسجد خیلی مقدسه، خدا رحمت رو آیت الله بهجت میفهم مساجد از حرم مهمتره، مسجد محل عشق بازی، محل سجود، محل عبادت. همین که من پامو گذاشتم تو مسجد با دعوت، باید حواست باشه قرآن داری میخونی، ذکر داری میگی، چقدر آدم باید شاد باشه، چقدر آدم باید خوشحال باشه که امام حواسش به تو هست، دوست داره، دلتنگت میشه، انتخابت میکنه، میپسندت، دعوتت میکنه، موانع رو برطرف میکنه تا تو بری تو حرم، هر حرمی فرق نمیکنه. بعد وقتی آدم اینو نمیفهمه اینجوری میکنه، من رفتم کربلا ولی احساس کردم قلبم گرفت، احساس کردم اونجا هیچ که به من توجه نداره، امام توجه به من نداره، نمیدونم، این اصلا دروغه، اصلا اصلش دروغه. من که راد داده داری میگه یا الله یا حسین، چسبیدی به زری، اون چسبیده به تو، زریحو بغل کردی اون تو رو بغل میکنه، داری زریحو میبوسی او داره تو رو میبوسه، اون توهم برامو میداره که ما داریم ظریف رو هی میبوسیم، اینجوری نیستش. ما مثل بچه ایم که پدر مادرش بغلش میکنه میبوسنش، اون فقط این ضربات لبه ها رو روی گونه های خودش یا فشار این آغوش پدر مادر خودش و عزیزانی که دوستش دارن رو احساس میکنه و اصلا نمیفهمه چیه این. یه وقتا دادم میزنه، جیغم میزنه، فریادم میزنه، میخوای تو ببوسیش اصلا از دستت فرار میکنه، ناراحته، فکر میکنه داری اذیتش میکنی. ما خودمون همینجوری هستیم، خیلی وقتا همین هستیم، نمیفهمیم اینو. من مطمئنم که نمیتونم اون چیزی که میدارم میگم رو به قلب شما وارد کنم. امیدوارم انشالله شما ها یه جور دیگه اینو بفهمید. من عاجزم از گفتنش. انسان چه حسی میکنه وقتی توی مسجد، توی حرم، توی حسینیه است، تو عزاداری، تو هیئت زیارت شهداست، چقدر با شکوه و اجلال این شخص داره باش رفتار میشه، چقدر فرشته میان این با چه نازی این سلطان رو میبرن تو مسجد، تو حرم، توی امامزاده ها، توی قبور شهدا. ما این اصلا متوجه نیست. ما میگیم رفتیم مرقد شهدا، همونجا یه سری قبر بود، رفتیم سر زدیم اونجا نشستیم و بعدم پاشده اومدیم. نگه ایسا معرفت داشته باشه، همین جمعه هایی که الان ما استقاسه داریم در بهشت زهرا، همون قطعه شهدا، اونا که تشریف میارن میدونن. آدم قشنگ اگه یه ذره فکر کنه میفهمه که چه جشنی اونجاست، چه شادی اونجاست، چقدر اولیا، شهدا، امامزادگان عشق، بزرگان اونجا حضور دارن. ما میگیم فکر میکنیم ما همین جمعی نشستیم اونجا، مثلا یه فرش انداخته بود نشستیم رو قبر شهدا. اصلا اینجوری نیست. چقدر ملائکت الله اونجا هستن و ما مشرف شدیم اونجا، ما حرم مشرف شدیم. کلمه غلطه، میگه تشریف بردید حرم، تشریف که ما نمیتونیم ببریم، ما مشرف میشیم، ما شرافت پیدا میکنیم، به ما اذن میدن، به ما اجازه میدن، به ما شرافت. ببینید همین میلیارد آدم چند تاشو میتونن برن تو همین کشور خودت، تو همون خانواده خودت، تو همون فامیل خودت، تو همون کوچه خودت. چند نفر دلاشون هوس حرم، هوس مسجد، هوس زیارت میکنه. فهم این بسیار مهمه. و شما وقتی که اینو نمیفهمید تا آخر عمر انسان کور زندگی میکنه. این همه داره بهش محبت میشه، مثل بچه‌ای که پدر مادر دائما اینو بزرگش کردن، از موقعی که این نطفهش بسته شده هرس و جوش خوردن، قصه خوردن، زحمت کشیدن، شب به شب برای این پدر مادر زجر کشیدن تا این تونسته راحت بخوابه. بعد بچه نمک نشناس نادون پا میشه به مامانش میگه تو چیکار کردی برای من؟ پدرش میگه شما چیکار کردید برای من؟ یعنی این که میگه رضا الله فی رضا الوالدین، رضایت خدا در رضایت والدینه، یا اعمل یقال للعاق اعمل ما شئت فإنی لا اغفر لك ابدا. به کسی که پدر مادرش رو به خشم میاره، خدا میگه هر کاری دیگه میخوای بکنی من هرگز تو رو نخواهم بخشید. همین پدرش رو به خشم بیاره، مادرش رو به خشم بیاره و راضی هم نتونه بکنه، خدا خشم میکنه. ما نفهمی آدم دیگه، یعنی آدم نمیفهمه که مادر یعنی چی، مقام مادر. تا خودش هم آدم پدر مادرشه نمیفهمه. خیلی پدر مادر هم بیچاره همون کارا رو برای بچه‌شون انجام میدن، ولی باز نسبت به پدر مادر خودشون کافرن. به محبت اونها، به عنایت اونها، به اراده اونها، به زحمت اونها، به عشق اونها باز کافر هستن. پدر مادر کوچیکه تو ذهن اینا، نمیفهمه. آقای با مسجد همون خدا یک کاری بکن من از پدر و مادرم به اندازه یک سلطان ستمگر بترسم. اینقدر حرمت داره، اینقدر عظمت داره پدر مادر. خب چون پدر مادر عاطفه دارن نسبت بچه ها، بچه ها پدر مادر کوچیک میبینن، اصلا درکی ندارن از عظمت این مقام. کافر هم باشه اون عظمت رو داره پدر مادر. پدر مادر شوخی نیست، بهش میگن رحم. رحم خیلی اسم مقدسیه. رحم اسم الله. رحم مشتق از رحمانه. مادر، مادر، پدر. ما اصلا همینجوری بچه گونه میایم رفتار میکنیم با پدرمون، با مادرمون، با خیلی وقتا بچه های ما هم مثل ما همینجوری رفتاری رو یاد میگیرن. یه تو نمک نشسته میکنی و کفران هم میبینیم، کافر هستی و کفران هم میبینیم، بعد لجت هم میگیره، ناراحت هم میشه، میگه من چقدر عمر گذاشتم پای این بچه ها و اینا چقدر نمک نشناسن، چقدر نادون هستن. سواسون این مقام مادر یعنی چی؟ شما تصور این، همین تصور این آدم ها میتره کنه که تو پا میشی، ببینید این روح بلند میشه، میره غسل میکنه، میره غسل زیارت میکنه، میره وضو میگیره و اون دعاهای موقع وضو که فوق‌العاده است اگه انسان حواسش باشه، اللهم انی اسألک تمام الوضو، خدا نصیبم کن، روزیم کن، از تو من همه حقیقت وضو رو میخوام. وضو شوخی نیست، وضو یه چیزیه که انسان وقتی میفهمدش داره چه اتفاقی میفته، با اون قطره آبی که میریزه رو صورتش، رو دستش داره میریزه، توجه داره که داره چه اتفاقی میفته. اون لحظه که این مشت آب برمیداره روی صورت میریزه، از لحظه که آب رو دستشو میگیره زیر آب یا دستشو توی آب میکنه، الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، خدای شکرت که تو این آب رو طهور قرار دادی برای ما، چه نعمت با عظمتی. آب، 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 خوردنش، دیدنش، تو صورت زدنش، استحمامش، شستنش، آب، آب. ولم یجعله نجسا، خدا اون رو نجس قرار نداده. چقدر آب خوبه، باران، آب، رود، سیل جاری میشه، رودخانه، آب کور، آب جاری، آب. تا انسان وضو میگیره با این آب، غسل میکنه با این آب و طهارت پیدا میکنه برای ملاقات با رب، برای هماغوشی با رب، برای دیدار رب، برای حضور در محضر عشق آمادگی پیدا میکنه. دوستان این یعنی چی؟ تو اون فضای کم آبی عربستان پیامبر به دخترش میگه دخترم هیچ شبی نباشه وقتی کنار همسرت میری مگر اینکه بدنت رو شسته باشی. استحمام، شستن بدن، مرد واجب و زن واجب. اون خود به وضو گرفتن یعنی چی؟ یعنی چه شرافتیه به ما عز میدن که ما میریم وضو میگیریم. این کارشناس غربیه دیدید دیگه، چند وقت پیش تو همین فضای من میگو پاکترین، تمیزترین آدم های روی زمین مسلمان ها هستن که دائما به هر بهانه ای دست، صورت و بدنشون رو شستشون میدن. آب چقدر عظمت داره، انسان اجازه پیدا میکنه که با این آب وضو بساز و محضر خدا بره، بره حرم. ما اگه اینو بفهمیم که امام رضا یعنی چی، ارتضیت لمن شئت، ارتضیت لمن شئت من خلقك، رضایی که هر کس از بندگان تو بخوای باش راضیش میکنی، مثلا همه رضایت ها. رضا شوخی نیست، رضا یه مقامه. شما در ماجرای حدیث معراج اونجا گفتیم خدا آقا امام رضا میفهمد ایمان چهار رکن داره، یکیش رضا هست، یکیش توکل هست، یکیش تسلیم هست، اینا ارکان، یکی هم واگذار در کار به خداست، اینا ارکان توحیدن، ارکان ایمانن. رضا شوخی نیست. ما اصلا متوجه نیستیم که رضای عمله. دقت کنید دستمو نگاه کنید اینجا رو. میگیم رنگ خورده، برش خورده، ها، بو داره، زنده است، چینش داره، اتصال داره، انفصال داره، حیات داره، خیلی چیزا دیگه هست. تک تک اینا اسمن، یعنی اعمال داره میشه رو این تا این به وجود بیاد. شما وقتی رضا میاد، رضا اسمه، کار میشه رو آدم، کار میشه رو آدم. شما میخوای خدا ازت راضی باشه، رضا. میخوای زن و شوهر از هم راضی باشن، رضا. پدر مادر میخوان از هم راضی بشن، پدر مادر. بچه میخوان، الان بچه آق شده کجا بره؟ پیش کی بره؟ بره بعد پیش امام رضا. حق و ناس گردنشه، رضا لازم داره. پیش کی باید بره؟ باید بره پیش امام رضا. شاکی داره دنیا و آخرت، پیش کی باید بره؟ بره پیش رضا. اسم خداست، ارتضیت، تو راضی میکنی هر کدوم از خلقت رو بخوای به وسیله امام رضا. امام رضا هر که میره پیشش اینجوریه، خدا رحمت کنه میرزا، هر که میره پیش امام رضا راضیه. و این شیطانه که هی میاد تو دل ما اینو میاره که خدا از من راضیه یا راضی نیست، امام از من راضیه یا راضی نیست. امام رضا تو رو صدا کرده. آقا امام جواب همون زیارت امام رضا از زیارت امام حسین هم با عظمت تره، بالاتره، از زیارت امام حسین بالاتره. امام رضا ما خیلی بچه، خیلی کوچولو نگاه میکنیم. مثلا مشهد اومدم همینجوری بچه گونه و همینجوری میری نادون، میری نادونم برمیگرده. 20 ساله هی داریم میریم ما، تو کور میریم، کور میایم، بی معرفت میریم. همین اینه که امام میگه خدا عملی رو بدون معرفت از کسی نمیپذیره. بفهم داری کجا میری. من یادم میاد یه سرطان داشتم، تو اوج ضعف بودم، شیمی درمانی ضعف. این دوستان لطف داشتن، همین آسد حیدر عزیزمون که میاد اینجا مداحی میکنه، آقای موسوی، یکی دو تا از دوستان دیگه، برای من بلیط هواپیما گرفتن که مثلا ما بریم. اول من پیشنهاد دادن، گفتم بریم کربلا، زمان هنوز صدام از عراق نرفته بود. من خیلی ضعف داشتم، شیمی درمانی دیگه اوج ضعف آدمه دیگه. خب چجوری بیام با این بدن، با این وضعیت و اینها؟ ما اصلا نمیدونیم. ما مثلا میریم زیارتنامه میخوام، زیارتنامه شوخی، اصلا تمام ارکان وجود آدم لرزه میاد تو حرم امیرالمومنین. بابای به اون مهربانی، ولی امیرالمومنین کیه که بابای ماست؟ اینو ما نمیفهمیم، انتصاب و حواسمون نیست. فکر می‌کنیم بابا ننمون همین خانم آقایی هستن که ما رو به دنیا آوردن. همینجوری هم زندگی داریم میکنیم. میگیم خدایا من اینجا در خونه توه، این باب توه. شوخی نیست، هذا حرموک، خود من در حرم تو وایستادم. امیرالمومنین اصلا شما کلماتشو میخوای بخونی، این اذن دخول رو میخوای بری تو حرم، به این راحتی نیست. حالا همینجور بتونی سر بندازه بره. حالا ما چون عربی هم میخونیم نمیفهمم چی میخونیم، مثلا منجوری سر رو بندازه پایین میریم، فکر نمیکنیم مثلا کجا داریم میریم، تو کجا داریم وارد میشیم. حرم امام یعنی چی؟ حرم امام رضا یعنی چی؟ هادا حرموک، این حرم توه. تو میخوای بری زیارت امیرالمومنین ولی نمیگی السلام علیک یا امیرالمومنین، وایسادی دم در ورودی حرم با خدا داری حرف میزنی. بعد تازه وقتی میخوای سلام بکنی چی میگی؟ میگی السلام علیک یا رسول الله. ای با ما اومدم نجفه. نه، بخونی همین زیارتنامه ورودی شو خوندی دیگه، اونا که مشرف شدن اگه خونده باشن حواسشون باشه چی خوندن، یا همین بیت مفاتیح نگاه بکنید. چیه اینجا وقتی تو میری تو این حرم؟ باید اول با خدا حرف بزنی، بعد با رسول خدا حرف بزنی. چیه؟ بعد تو میری تو حرم با امیرالمومنین داری حرف میزنی، میگه خب حالا رو تو کن به کربلا با بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. اه با من اینجا هم. بعد میگه رو تو کم سمت خراسان با امام رضا حرف بزن. چیه ماجرا؟ حالا الحمدلله این کتاب چیز اومد بیرون، شکر خدا. نمیدونم اینجا هست یا نیست، خبر ندارم. کتاب شرح زیارت حضرت فاطمه معصومه که حرم 14 معصوم هست، فرمود حرم ماست اینجا، ما اهل بیت حرممون اینجاست و امام رضا دست زائر رو میگیره، وقتی چون زیارتنامه رو ایشون تنظیم کرده دیگه، زیارتنامه حضرت معصومه رو، این وقتی وارد حرم حضرت معصومه میشی سر کلاس حضرت امام رضایی، دست تو دست امام رضا میگه بیا از اول بهت بگم کجا اومدی، چیکار کن، چی بگو، چی بخوا. در وقتی وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیه میشه تا وقتی خارج میشه یه ولی الله، یک دوره سلوکی قدرتمنده. خوندن زیارت حضرت معصومه خیلی کار داره، فهمیدنش هم یه کار دیگه است. شما تو حرم حضرت معصومه هستی ولی تو حرم 14 با 14 تا معصوم باید ملاقات کن، با خدا اول، انبیاء اعظم اول، با اونا بعد با 14 معصوم. قبلش که اصلا با فرشته ها، اصلا با فرشته ها شما باید بیاید تو. فکونو ملائکت الله اعوانی و کونو انصاری، ای فرشته ها بیایید به دادم برسید، بیایید کمکم بکنید، بیایید کمکم باشید، و کونو اعوان و انصار من باشید، میخوام وارد این حرم بشم. شوخیه، ما سرمونو میندازیم نمیدیم چیه، نه مسجد رو میفهمیم کجاست داریم میریم. من خدمتی که از اولیاء خدا بودم یه فوق محل زمانی با ایشون داشتیم میرفتیم وارد جایی میشدیم، ما مسجد بود، ایشون من دیدم همین جوری صورتش رو گوشت رو در مسجد این حرم امام رضا همون جوری مسجد رو میبوسه صورتش رو. مسجد من شوخیه، کسی وارد مسجد بشه، بره وارد مسجد حرم حضرت معصوم اینقدر عظمت داره، میگه وایسا به فرشته ها بگو کمکت کنن. فکونو ملائکت الله اعوانی و کونو انصاری حتی ادخل هذه الروضه، من وارد این روزه بشم، وارد این بهشت بشم، وارد این بهشت بشم، بهشت، وارد این حرم بشم، بیاد کمک هم کنید، میخوام وارد شم. یعنی کمک میخواد آدم از فرشته ها که مرکز قدرت، در واقع مظاهر قدرت الهی هستن. میخوام برم اونجا، اد اولله به فنون دعوات، میخوام برم با فن. دقت کنید ببینید چقدر مسئله مهمه و خیلی هم بد، ما آخر میریم تو برزخ، آخر نمیفهمیم مثلا یه بار کجا رفتیم، وارد برزخ میشیم آخر نماز چی بود، حرم چی بود، حسینیه چی بود، زیارت شهدا چی بود، قرآن چی بود، من دستم بگیرد. خیلی وقتا هزاران سال طول میکشه تا قیامت، بعد قیامت هم خیلی ها نمیفهمن که اصلا چه ماجرایی بوده، اصلا مسجد چی بوده، من کجا بودم، فرشته من کجا میبردن. مثل بچه کوچولی که بابا ننش دستش میگیرم میبرنش کعبه، دیدید بچه داره تو بغل مادر داره میره کعبه. ما یه موقعی مثلا رفته بودیم، سنمون هم کم نبود، اولین بار که مشرف شدیم اونجا، بعد بچه های خودم هم برده بودم با خودم، گفتم پدر سوخته ها، همینجوری با شوخی گفتم ببین ما این همه سال اما گذشته، این همه جون کندیم تا مشرف بشیم اینجا، شما مف بغل ما راید میرین اینجا. بچه ها نمیفهمدن کجا میرن، چی شده، مثلا حرم میرن، مسجد میرن، درکی ندارن ازش. مثلا پدر مادر رفتن یک پای درس یه عالم مثلا علامه نشستن، بچه‌ها چه می‌فهمن چیه؟ اینا مثلا برای چی نشستن؟ الان این بزرگترا برای چی میشینن ساکت گوش میکنن؟ 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر ساکت نشستن دارن چی گوش میکنن؟ بچه می‌فهمه مگه؟ حکایت ما هم همینه. ما باید بزرگ شیم. ما دست از بچگی برداریم. بدونیم مسجد رفتن یعنی چی؟ اخونه حرکت کردن یعنی چی؟ سجده یعنی چی؟ حرکت از ایستاده به رکوع انقدر ماجرا داره که نکن. یعنی من از ایستاده میخوام برم به رکوع، از رکوع میخوام بلند شم و برم به سجده. اصلا ما متوجه نیستم. خب من بلند شدم برم سجده دیگه. بچه ها دیدی سجده میخونن؟ بچه کوچولو ها دیدی مهر میذارن نماز میخونن؟ ما همونی، همون اداها، همون حواس پرتی ها، همون حرم چیه؟ امام رضا چیه؟ مشهد چیه؟ همه میگه مشهد، بریم مشهد. رفت مشهد طرف، رفت مشهد، آخه کی بردش؟ کی موانع او برطرف کرد؟ کی طلبش رو ایجاد کرد؟ کی دلش رو داد؟ کی مقدماتش رو فراهم کرد؟ مشهد مگه شوخیه؟ بعضی از عزیزان میگن حالم خیلی خرابه، خیلی حالم خرابه. میگن خب پاشو برو مشهد. وقتی آدم نفهمه حواسش هم نیست چیه، میگه مشهد بعدم چیکار؟ میگه مشهد چیکار؟ امام رضا کیه؟ کاش وقت بود آدم افسوس میخوره. نمیدونه آدم تو این بهشت امام رضا بره، بهشت از معصومه بره، بهشت امیرالمومنین بره، بهشت رسول الله بره، اصلا نمیدونه. حالا خدا رو شکر تو این جلسه ما جامعه کبیره میخونیم، با هر 14 تاشون سر و کار داریم دیگه، لاغری سری قواعد راجع به این 14 تای چیزا رو میفهمیم. جامعه کبیره داریم میخونیم اینجا. چیه حرم؟ چیه امام؟ کیه؟ چرا 8 میلیارد آدم؟ خارجی‌ها رو من زیاد دیدم، مسیحی‌ها، ادیان دیگه گهگاه میان سر کلهشون پیدا میشه اونجا. اونا میگن شما چی دارید اینجا؟ اینجا کجاست؟ اصلا شما تا فکر کنید چرا 40 از بیش از 100 کشور اهل سنت داره چی میان اونجا؟ مسیحی ها چی کار میکنن؟ یهودی ها چی کار میکنن؟ سیکا، هندو ها، بودایی ها، چینی ها، ژاپنی ها، زرتو چی کار میکنن اونجا؟ همین شوخی شوخی ما با حجاب عادت کور موندیم. یه ذره بشین فکر کن این الان چجوری از چین، ژاپن، آمریکا، اروپا، هندوستان، از نمیدونم کجا پاشد اومده اینجا. این الان چیه ماجرا؟ اونجا نیست، همچین نیست. چی اونجا میکوبه میاد اینجا؟ چی میخوان همه آدم اونجا تو حرم؟ تا پاش میرسه به خونه میبینی مثل دو خورده، انگار آب شور خورده، انگار هنوز تشنه تره، میخواد قلبش برگرده. اصلا انگار نبوده اونجا. من برگردم دوباره برم اونجا. تازه وقتی میرسه خونه میفهمه کجا بوده، حالا به کی میشه برگردم. ما باید بفهمیم حرم چیه. ما باید بفهمیم چرا ولی الله بزرگان میگن حاصل عمر همان بود که با دوست گذشت، باقی همه بی حاصلی و بلحوثی بود. ما برزخ بریم، تو برزخ، تو برزخ میگیم کل محصول عمر تو همین مدتی بوده که تو حرم بودی. هی هم دعوتت میکرده خانم، تون 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 میرفتی حرم، میرفتی زیارت، میرفتی ملاقات، بقیهش میدیدی که بچه بازی بود. خدا رحمت الله حفظ بکنه آقای شیخ ما رو توی شهر ری، که معنوس بود با مرحوم آیت الله بهجت. آقای بهجت همیشه میاد منزل ایشون، حرم که میومد میشد منزل ایشون میموند. گفت یه روز آقای بهجت داشت در خونه من میرفت، اون چشش خود به این گلای مصنوعی. به پسرم گفتش که فلانی به این آب دادی یا نه؟ پسرم گفتش که آج آقا اینا مصنوعی هن، زنده نیستن، آب بخوان. بعد ایشون همونطور که داشت فیلمش هست تو شبکه مجازی نگاه کنید، اگه داره لباسشو میپوشه، قباشو میپوشه، عباشو میداد، میگه دنیا همینه، مصنوعیه، همش همه چیزش مصنوعیه. یه حرفی میزنه میگه اصلش اون بره، اصلش اون طرفه. ما با این مصنوعیه داریم. مثل اون قوه رو دیدید چند وقت این قایقا رو شکل قوه درست میکنن تو آب میندازن دریاچه ها، یکی این قوه عاشق یکی اینا شده بود، عاشق یکی این قایقا شده بود، فکر میکنید واقعا یه قوه مثلا بهش عشق می‌ورزید. شما تو حرم، تو حیاتی، حیات زندگی، تو نشاطی، تو حیاتی، تو عمری، تو زندگی، اصلا همش زندگیه. بشین تو این صحنه انقلاب، بشین تو این صحنه بی نظیر گوهرشاد. آدم تو حیاتش میشینه، صبح، ظهرش، عصر، شب، سحرش، چیکار میکنه با دل آدم؟ نماز و جماعت، مؤمنین، محبوبای امام رضا، بچه های امام رضا، دعوت شده های امام رضا، به به. آدم دوست داره جونشو تک تک این زائرا بکنه، زائرایی که از حرم بزرگترن، خودشون زائرایی که هر کدومشون از خود حرم بزرگترن. اعظم و حرمتم من الکعبه، کعبه بالاترن. وای حرم حضرت معصومه که دست تو امام رضا میگیره، بیا بشین بهت بگم، بیا از اینجا را بیافت، بیا بهت بگم چی بگو، وایسا اینجا اینا رو بگو، وایسا قشنگ حواست باشه، تمرکز کن، وایسا 34 مرتبه. آخه اصلا آدم وقتی این کلماتو میگه، مهمان خداست، مهمان امام رضاست، مهمان معصومینه، مهمان خان حضرت معصوم است. اجازه دادم به من، دهن من باز شد بگه الله اکبر یه بارشم، یه بارش. اصلا میدونی وقت ما داریم این ذکر رو میگیم چه حالیه تو این عالم؟ آقای بحشت خدا رحمت جو، وقتی شما صلوات میفرستید نمیدونید تو برزخ چه اتفاقی میفته. همین الکی همینجا ما حواسمون نیست. اصلا دقت کن، خدا یا من ذکره شرف لذاکرین، ای کسی که ذکرش و یاد شرافت برای کسی که داره ذکر مشرف به الله اکبر شدن انسان. انسان بگه من الان در مقام الله اکبر مشرف شدم، الان دارم میگم الله اکبر. ما از این حواسمون چی اتفاق داره میفته؟ کی میتونه بگه؟ یعنی 8 میلیارد آدمو نگاه کنین، میلیاردها آدمو نگاه کنین گذشته ها، تو داری میگیم الله، زبانت اسم پیدا کرده، قلبت اسم پیدا کرده، داری میگی الله اکبر. و از همه قشنگتر برای که مزه بهت بده، مثل جرعه های یک آب، جرعه های چایی، یه شربت هست، مثل لقمه های غذای شیرین هست، مثل تکرار یه بوسه هست که آدم با تکرارش جونش پر میشه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. امام رضا چیکار میکنه با ما؟ ببینیم، بیا بگو، بگو حالا بگو سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. الله شوخی نیست، داری اسم خدا رو داری میاری، الله. کی میتونه این اسمو بیاره به زبانش؟ یه دونش بدون اسم نیست. امام صادق داره میگه ولکنه اول من المذکور و ثانی من الذاکر، اول از معشوق شروع میشه. میدونی تو الان تو چه مقامی هستی؟ داری میگی الله، الله اکبر. همین نمازی که تو حالت به هم میخوره منتظری زودتر تموم بشه، همین نمازی که خیلی ازش فرار میکنه، همین نمازی که خیلی خوندنه براش انقدر سنگینه، قرآن هم میگه دیگه، میگه و انها لکبیرتون، سنگینه، جگر میخواد یکی. بعد 33 مرتبه بگو الحمدلله، بعد برو سراغ حضرت آدم، سراغ انبیا، السلام علی آدم صفت الله. اصلا شوخیه مگه این حواست هست داری با آدم صحبت میکنی؟ زجیعه امیر المؤمنین آدم، نوح. برای همین شما تو حرم امیر المؤمنین که میرید، اونجا وسط زیارت امیر المؤمنین میگه خب حالا به آدم سلام بده، دو رکعت نماز براش بخون، به نوح سلام بده، کنار حضرت دفنن دیگه. همینجا بابامون آدم سلام الله علیه، حضرت نوح سلام الله علیه، برشون نماز بخونید، باشون حرف بزنید. موسی، ابراهیم، موسی، عیسی. تازه برمیگرد میگه حالا خب حالا حواست باشه اینجا این 14 معصوم هستن، این 14 معصوم هستن، اینجا با تک تکشون حرف بزن، سلام حضوری بده. پیامبر قبلی شما سلام حضوری رو بدید، میگه السلام علی، خطاب میکنید، میگه نه اینجا تو محضر اینجا 14 تاشون وایسادن صورت به صورت جواب تو میدن. السلام علیک یا رسول الله یا خیر خلق الله. حالا خدا رو شکر زیارتنامه که حالا شرحش کردیم ما، شرح زیارت حضرت معصومه، غیر از 4 تا، غیر از اذکار تکبیر و تسبیح و تحمیدش، بقیهش با حضرت عبدالعظیم یکیه. یعنی یک کسی اونو بفهمه اینم میفهمه و خیلی از زیارتنامه های دیگر هم میفهمه. مثلا یعنی چی؟ این آرزوها چیه شما سر زیارت میکنید؟ این آرزوها، این آرمانها، این قیمتها چیه میدید؟ قیمتها اینجوری. عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه. رو خانوم و استادیا، ولی با 14 معصوم و خانوم میگی. خانوم نیست، تو قرار تو با خانوم تو بهش نمیذاری. به خانوم میگی عرف الله، خدا ما و شماها رو به هم تو بهش معرفی کنه. چه لحظه ایه با شکوهیه آدم معرفی میشه به اینا و اینا به آدم معرفی میشن. اوردنا حشرر الله فی زمرت، خدا ما رو محشور کنه در گروه شما. گروه کسای دیگه نمیخوایم بریم. ما دوست نداریم تو گروه فاسقا، گناهکارا، مجرما، شکاکا، بدبینا، شلا، سستا، اونا که اهل تردید هستن باشه. اوردنا حوض نبیکم، به به چه صحنه ایه که آدم وارد حوض میشه. برید یه لحظه تو خیالتون، خیال برای همین جا خوبه دیگه. در بهشت بعد از اون همه مصائب روز قیامت با اکرام وارد بهشت میشید، پاتونو از پا بلند کردن شوخیه مگه؟ یعنی پاشو بذاره توی بهشت، این پا اجازه بهش بدن، اجازه میخواد دیگه، پا میخواد حرکت کنه، اراده نمیخواد، دست تو نیستش که پاکه. این پا رو میخوای بلند کنی مثل تو بهشت، از بیرون بهشت میخوای بری توی بهشت. ببین این لحظه ای که این پا بلند میشه، از این لحظه میخواد بره پاشو بذاره توی بهشت، چه خبره، چه صحنه ای این صحنه، خیلی عجیبه. بعد از این بهشت پاتو میذاری، بعد حرکت میکنی میری به سمت کوثر، میری یه دفعه چشمت باز میشه به فضای حوض پیامبر، کوثری که اصلا آدم نمیدونه اندازش چقدره، بعد تا چشمت میخوره به رسول خدا، چشمت میخوره به امیرالمومنین، منتظر تو وایساده تا تو رو بغل کنه، بگه بیا پسرم، دخترم، بیا. حوض نبیکم، از حوض پیامبر، پیامبرتون. من به کأس جدکم، ببین آخه کأس مال پیغمبره، کأس مال پیغمبر، پیاله مال پیغمبره، ای قربون رسول خدا برم. ایشالا به زودی قبرش آزاد بشه، حرمش آزاد بشه. من ید علی ابن ابی طالب، اونم از دست امیرالمومنین. چه صحنه های باشکوهیه، چه چیزایی ما داریم میگیم اونجا. امام رضا ما رو تا کجاها میبره، چه چیزایی به دهان ما میذاره. بعد آدم وقت یه دفعه روبرو میشه با این 14 معصوم، روبرو میشه با حضرت معصومه، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. ببین نه زیارت اصلا چیزی نمیخوام، همین رو عشق است، خودتون رو عشق، خودتو عشق یا حضرت معصوم، خودتون عشق یا حضرت عبدالعظیم یا حمزت ابن موسی داداش امام رضا پسر موسی ابن جعفر امام زاده طاهر، به 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 این صحنه ای نشون داد چند وقت پیش از زندگی نامه این شهید، شهید ولی خدا، ولی الله، واقعا شناخته نشد، حالا ایشالا تو برگشتش دوباره به دنیا تو موقع ظهور تو رزت بشناسیمش. شهید قاسم سلیمانی عزیزمون رو از اولیای خدا. طرف اسنپی دیر میرسه، کلی داره تلاش میکنه طرف لغو نکنه این سفرشو، کلی هم بدهی داره، قرقر داره، نقنق داره، زن زنگ میزنه، مسائل ماشه با یه پراید آنچنانی. دیگه وقت لحظه که میرسه طرف لغو کرده، میگه نمیخوام با یکی دیگه رفتم. خودشو رسونده فرودگاه که مسافر سوار کنه ببره، طرف لغو میزنه، ماشین میگیره میره. این چند دقیقه گیر کرده بود بنده خدا، ماشینش مشکل داشت و گیر کرده. نه میرسه تو این حسرت و افسردگی، یه دفعه یکی بهش میگه آقا در بس میری؟ خوشحال میشه میگه بله. میگه میاد ساکشو برداره، میگه نه خودم ساکمو برمیدارم. خودش ساکشو برمیداره میذاره صندوق عقب، در منده میشینه و راه میفته میره. یه احوال پرسی و بعد نگاهش میکنه میگه شما چقدر شبیه یه شخصیتی هستید که من میشستم. میگه شما چی؟ میگه شما شبیه حاج قاسم سلیمانی هستید. میگه خب من خودشم. میگه بابا ما رو گرفتی ها. یه حاج قاسم این راننده محافظ همیشه هم همینجوری بود بنده خدا. حالا بعضی تا 2000 دنیاشون میاد بالا دیدیم دیگه چقدر وحشتناک میشن، چقدر وحشتناک میشن. یه پست، یه مقام فسقلی دنیایی بی ارزش. دیروز دیدم یه صحنه رو، خیلی وحشتناک بود، تکون دهنده بود. یه آقایی از این مسئولین شهری رفته بود یه مدرسه، اگه خودش گفته بود و انتظار داشته باشه که دیگه خدا اینو خارش میکنه، اگه خودش تو دلش بوده، ایشالله که اینجوری نبوده ایشون. یا دیگران به دانش آموزه گفته بودن در حد رکوع خم شید، یعنی همه دانش آموزه در حد رکوع برایشون خم شده. ای وای. بعد حاج قاسم تنها میرفت، خیلی وقتا مگه ماموریتی بود، بحث دیگه بود، چیزای دیگه، نوعا همین جوری بود. سفر خودش تنها میرفت، تنها میمد، خدم و حشمی برای خودش نمیذاشت. آن طرف یه اعتبار علکیه، حالا مختصری پیدا کرده، میخواد حرم بره، 10 نفر همراهی میخوان برن حرم و حرم میخواد بیاد 10 نفر همراهش هستن. مثلا نگاه تنها رفتن، تنها اومدن، نگاه مثلا براشون یه مثلا خودش اسنپ بگیره با ماشین خودش، با دست خودش، با اسنپ بره، با اسنپ بیاد، یا تاکسی بگیره بره بیاد، تو هواپیما تنها باشه، حالا بغل هر کی افتاد ماجراهای خاص خودشو داره. اصلا گفت نیست تو مرام خیلی ها. گفت تو حاج قاسمی؟ گفت آره. حاج قاسم باید سلامت کرد. گفت تو رو خدا تو حاج قاسمی؟ گفت خودم هم بابا. خب بگو بیرم جمعون چه خبر، چکار میکنی از زندگی؟ اینشون هم اینجوری بود. اینشون هر وقت با هر کس میشست اولین چیزی که فکر میکرد که این چی کمک من میتونم به این بکنم. همین که تو ماشین نشستم، همین که دارم راه میرم، همین که دارم حرف میزنم، همین که تو حرمم، همه که تو اتوبوسم، همه که تو تاسفم، به کی چی کار میتونه کنه؟ رحمان بود دیگه، رحمان و رحیم بود. حاج قاسم بزرگترین مظاهر رحمانیت و رحیمیت بود. یعنی همه تو خوابم به مردم فکر میکرد، به کفار که چجوری به اینا کمک میتونه بکنه، نه مسلمون ها. هیچ رحمان یعنی فکر کفار باش، مسلمون ها باید با اسم رحیم کار کنی باشون، رحمان یعنی فکر همه مردم دنیاست. اینجوری بود حاج قاسم. سوال میکرد چیکار میتونه بکنه. روح شاد میگه مشکلی نداری، کاری نداری، چیزی. راننده چقدر قشنگ میگه اگه تو حاج قاسمی نه من مشکلی دیگه ندارم، دیدن تو های مشکلاتم هیچ شد برام. ما اینجوری نیستیم. ما یک عمر میریم حرم، آخر میگیم این آقا بالاخره من شوهر نداد. چه امامیه؟ مگه نمیشتم من شوهر دارم، بهش میگم شوهر میخوام، زن میخوام، چک برگشتی دارم. این چرا نمیفهمه بچه هم شفا میخواد؟ اصلا معلوم نمیفهمه کجا رفته. میدونی کوری اینه دیگه، بی معرفت اینه. تو آغوش امام نشسته، امام داره نوازشش میکنه، بغلش میکنه، فرشته ها ریختن سرش، همه هستن، انبیا اونجا هن. و این وسط تازه میگه که برو بابا اصلا رفتیم حرم، اصلا حاجتمون ندادن، ما الان چند وقت میام بیرم حرم، اصلا اگاه اینا نیستن. بدونید چرا؟ چون آدمه نمیره تو حرم، اون خانومه داره میره. خانومه هم مشکلات خودش داره، خانوم که با حضرت معصومه نمیتونه رفیق شه، آقا که با حضرت معصومه نمیتونه رفیق شه، خانومه آقا که با فرشته ها و خدا و انبیا نمیتونه رفیق شه، خانومه آقا، خانومه با آقایون، آقایون با آقایون، خانومه با خانومه. کی میشه ما با بخش انسانیمون بریم تو حرم؟ الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد وآل